ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. اوکراین میگوید تانک‌های روسیه وارد جنوب به شرق این کشور شدند. نخست وزیر جدید عراق خواستار کنترل شبه نظامیان توسط دولت شد. معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران به عربستان سعودی رفت. شب همگی شما بخیر. الهه روانشاد هستم. با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه کارنامه خواهید بود. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه در پوشش جدایی طلبان مسلح روز سه‌شنبه با 10 تانک و 2 خودرو زرهی وارد جنوب شرقی این کشور شدند و ارتش اوکراین با آنها درگیر شده است. مسکو اما این خبر را تکذیب کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به مقامات اتحادیه اروپا گفته است که بسیار نگران این اقدام روسیه و همچنین تهدید آن به فرستادن کاروان نظامی دیگری تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین است. شکایت رئیس جمهوری اوکراین به اتحادیه اروپا در حالی است که قرار است او، ولادیمیر پوتین و کاترین اشتون روز سه‌شنبه در مینسک، پایتخت بلاروس، در دیدار سه‌جانبه‌ای در مورد مسئله صدور گاز روسیه به اوکراین گفتگو کنند. حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق از شبه نظامیان و قبایل خواست از فعالیت مستقل خودداری کنند و کنترل دولت را بپذیرند. آقای العبادی در اولین کنفرانس خبریش پس از محول شدن وظیفه تشکیل کابینه جدید به او فعالیت مستقل این نیروها را خطرناک خواند. پس از افتادن شهر موصل به دست داعش، نوری المالکی از شبه نظامیان شیعه خواسته بود تا به کمک ارتش بروند. حیدر العبادی تا 10 سپتامبر، حدود 2 هفته دیگر، برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به ریاض، پایتخت عربستان سعودی رفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای امیر عبداللهیان قرار است در دیدار با شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره مسائل مورد علاقه دو کشور بحث و تبادل نظر کند. معاون وزیر امور خارجه ایران نخستین مقام ارشدی است که در یک سال گذشته و پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به عربستان سعودی رفته است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید مبدا پرواز یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل که سپاه میگوید آن را سرنگون کرده یکی از کشورهای منطقه بوده و نه اسرائیل. امیرعلی حاجی زاده گفته این هواپیما از نوع پهپاد جاسوسی هرمس بوده که به دلیل اصابت موشک نیروی هوایی سپاه منهدم شده، اما قطعاتی از آن به دست آمده است. این فرمانده سپاه افزوده که درباره مبدأ پرواز این پهپاد سرنخ‌هایی به دست آمده و در حال بررسی آن هستند. او همچنین گفته است که به تلافی این اقدام اسرائیل تسلیح کرانه غربی رود اردن را تسریع خواهند کرد و هر گونه پاسخی را برای خود قائل هستند. و عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه کارنامه ویژه، برنامه ویژه کارگران، و بشنویم از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به حضور یگان ویژه نیروی انتظامی در محوطه معدن سنگ آهن بافق در استان یزد برای بازداشت 18 کارگر این معدن و اعتصاب 5000 کارگر در واکنش به این اقدام اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. علی چراغی، کارگر 41 ساله که در پی ضرب و شتم و پنجه بوکس در خیابان تهران پارس توسط چند مأمور پیمانکاری بازیافت زباله زخمی شده بود، چند روز قبل در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران گفت همیشه مشکل وجود دارد و در صد معبرهایی که به وجود می آید این درگیری ها اتفاق می افتد. در همین حال به گزارش سایت تدبیر خبر، محمد حقانی عضو شورای شهر تهران گفت شهرداری تهران باید در مورد این حادثه توضیح دهد، گرچه هیچ وقت توضیحات آقای قالیباف در مورد حوادث شهری برای شورای شهر قانع کننده نبوده است، اما شورای شهر این بار کوتاه نمی آید. این عضو شورای شهر تهران اشاره کرد که این شورا در مورد چنین حوادثی می تواند به شهردار تذکر بدهد و یا از او سوال بپرسد و اگر قانع کننده نبود شهردار را استیضاح کند. حسین خلیلی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان یزد با اشاره به نبود تشکل‌های رسمی کارگری در معدن سنگ آهن بافق گفت کارفرما در سالیان گذشته از تشکیل شورای اسلامی کار در این معدن ممانعت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای خلیلی افزود مسئولیت این موضوع بر عهده رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوده و او کوتاهی کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تغییر قانون کار گفت در تلاش هستیم تا قوانینی که مانع تولید می شود را اصلاح کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اشاره به اینکه قانون کار به مجلس رفته است، افزود به طور قطع تا چند وقت دیگر موانع بزرگ موجود بر سر راه تولید برداشته می شوند. طرفداران تغییر قانون کار میگویند حداقل دستمزد ماهانه کارگران و یا موادی که مانع اخراج کارگران توسط کارفرما میشوند باید حذف شوند. در این حال فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به خبرگزاری ایسنا گفت جامعه کارگری از تغییر یک جانبه قانون کار حمایت نمیکند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بازداشت 9 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق توسط نیروی انتظامی اعتصاب 5000 کارگر این معدن را به دنبال داشت. این اعتصاب همراه با تحسن خانواده‌های کارگران بازداشتی در دفتر مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و نیز در مقابل فرمانداری بافق باعث شد تا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت شنبه شب شکایت خود را برای بازداشت 18 کارگری که نیروی انتظامی مأموریت بازداشتشان را پیدا کرده بود پس بگیرند. این تحسن تا عصر روز دوشنبه ادامه داشته است. البته به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد عباسی بافقی سخنگوی شورای اسلامی بافق گفت آزادی کارگران به نظر مثبت شورای تامین استان یزد منوط شده است. داوود رضوی فعال سندیکایی در تهران درباره بازداشت کارگران سنگ‌آهن بافق عقیده دارد.
به خاطر اینکه نمیخوان اعتراضات کارگرا گسترده تر بشه و سرایت کنه به جاهای دیگه، 100% جامعه کارگری کارگران از شرایط موجود ناراضی هستند. به همین دلیل به خاطر اینکه این نارضایتی ها سرایت نکنه به کارخونه های دیگه، کارگاه های دیگه، اینه که مجبور میشن عوامل امنیتی برخورد های این چرینی بکنن و دست به بازداشت بزنن.
اما پیشینه ی حوادث در بافق یزد چیست؟ به نوشته سایت بافق نیوز باید به سال 79 بازگشت که به گفته فرماندار سابق شهرستان بافق نخستین اعتراض به خصوصی سازی شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران شکل گرفت. اعتراضی که به گفته حسین ندافیان با مسکوت گذاشته شدن این موضوع پایان یافت. اما در سالیان اخیر 71.5% سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. واگذاری بقیه سهام این شرکت به شرکت فولاد خوزستان آخرین قطره بود که کاسه صبر 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق را لبریز کرد. به نوشته سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران در روزهای 19 و 20 اردیبهشت سال جاری دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب مقدمه اعتصاب 40 روزه 5000 کارگر معدن از 27 اردیبهشت تا 3 تیر بود که سرانجام با وعده مقام‌های دولت حسن روحانی برای تحقق خواسته‌هایشان پایان یافت. خواسته‌های کارگران چه بودند؟ توقف واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران نخستین خواسته کارگران بود. هرچند که به نوشته سایت تدبیر بافق، محمد حسن تشکری از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و رئیس شورای اسلامی شهرستان در نیمه مرداد در سخنانی در نشست این شورا گفت مهمترین خواسته اعتصاب 40 روزه کارگران این بود که این شرکت 100% دولتی بماند. از داوود رضوی درباره دلیل مخالفت کارگران معدن سنگ‌آهن بافق با خصوصی سازی می‌پرسم.
کارگران اون امنیت شغلیشون رو در واقع از دست میدن، یعنی دیگه کارگران هیچ گونه امتیازی نخواهند داشت وقتی به بخش خصوصی واگذار میشه. البته دلایل خیلی متعددی هست برای اینکه کارگران اعتراض دارن، چون خیلی کارگاه‌ها به بهانه خصوصی سازی بعد چند وقت اون کارخونه رو تبدیل به زمین کردن، به ساخت و ساز کردن و کارگران رو بیرون کردن. برای همینه که کارگران مهمترین اصلش امنیت شغلیشونه که از بین میره. حالا همین الانم هم که حالا یه بخش خصوصی نیستن دارن کار میکنن، همین الانش هم انقدر امنیت شغلی ندارن و در ادارات کار وقتی با کارفرما مشکل پیدا کنن سرگردان میشن و کارفرماها با نفوذی که در ادارات کار و وزارت کار دارن حق این کارگرا ضایع میشه، از بین میره.
کارگران خواسته های دیگری نیست داشتند، مانند تغییر مدیر عامل شرکت، انتخاب فردی بومی به این سمت، عضویت دو تن از افراد بومی در هیئت مدیره شرکت و ارتقای سطح استخدامی کارکنان. آنان برای تحقق خواسته های خود 2 ماه مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد و تعدادی از آنان بازداشت شدند. البته خواسته های دیگری نیز در روزهای اخیر مطرح شدند، از جمله اینکه سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق گفت اعضای این شورا به وکالت از مردم شهرستان خواهان آن هستند که 15% از مجموع 71.5% سهام اختصاص یافته به صندوق بازنشستگی فولاد برای جبران محرومیت ها و عقب افتادگی شهرستان بافق اختصاص یابد. این نخستین اعتراض کارگران در ایران به خصوصی سازی نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در ایران در چند هفته اخیر اعتراض‌ها، انتقادها و یا اعتصاب‌هایی از سوی کارگران شرکت فولاد آذربایجان، معدن زغال سنگ پرورده طبس، معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان مازندران و شرکت نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصی سازی صورت گرفته است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس، درباره مخالفت‌های صورت گرفته با خصوصی سازی توسط کارگران در ایران می‌گوید:
این خصوصی سازی با خودش بیکاری رو به همراه میاره و از طرف دیگه اونهایی هم که کار میکنن هر چقدر وضعیتشون موقت‌تر میشه، یعنی امنیت شغلیشون از دست میدن و بعد این سرمایه‌دارانی که به طور خصوصی میان این واحدها رو میگیرن مثلا توجه به ایمنی کار رو باز هم نمی کنن و هرچه میخوان هزینه کمتری در رابطه با ایمنی کار بکنن، یا افزایش ساعت کار برشون مطرح است یا کاهش دستمزد است و کلن مسئله بیمه و تمامی بگیم خدمات و تأمین امکانات اجتماعی رو کاهش میدن تا سود هرچی بیشتری به دست بیارن.
بحث خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب بهمن 57 تنها به دوره دولت حسن روحانی محدود نمی شود و پیشینه آن به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می گردد که در دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ادامه یافت. در این ارتباط محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چند ماه پیش از برنامه دولت برای واگذاری معادن به بخش خصوصی خبر داد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس چند ماه پیش اعلام کرد که تنها حدود 13% از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ایران در سال‌های گذشته واقعی بوده است. در این حال همزمان با بازداشت‌ها و اعتصاب 5000 کارگر در معدن سنگ آهن بافق، خبرگزاری مهر به نقل از محمد رضا بهرامند نایب رئیس خانه معدن نوشت که سرمایه‌گذاران خارجی به محیطی ایمن و امن برای سرمایه‌گذاری در معدن نیاز دارند. شنونده ای از دبی با اشاره به اینکه مسئولان شهرداری تهران گفتند قتل یک کارگر دست فروش ربطی به شهرداری ندارد نوشته است: چطور به شهرداری ارتباط ندارد؟ پس چه کسی پیمانکار را انتخاب و پای قرارداد را امضا کرده است؟ او همچنین با طرح این پرسش که چه کسی صلاحیت پیمانکار را تایید کرده بود نوشته است: جرم بچه‌های کارگر کشته شده چیست که در این سن باید یتیم شوند و حال احتمالاً مجبور خواهند شد ترک تحصیل کنند. یک شنونده هم در مورد بازداشت تعدادی از کارگران در بافق یزد و اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق برای آزادی آنان نوشت: امیدوارم این کارگران به دولت ثابت کنند که وجود دارند و اگر همه اعتصاب کنند چرخهای مملکت می‌خوابد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.